بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
این و به این استعین جمعه عرض کردیم که استخبارات چهار شعبه داره، برای اینجور که ما چهار شعبش کردیم، ممکنه بیشتر باشه، ممکنه کمترش کرد، با هم ادغام کرد. اینجا شعبه اولش مراقبت مسئولین دولت بود، شعبه دوم مراقبت و جاسوسی نسبت به دشمنان اسلام و حکومت اسلام، کفار که یا فعلا یا در آتیه بالاخره در جنگند با اسلام. قسمت سوم گروه های داخلی که معاند اسلام و مسلمین باشند، و قسمت چهارم مراقبت امت، مردم، حکومت و دولت، یعنی در رأسش امام مسلمین، بایستی که از خواسته های مردم، روحیه مردم، شکایات مردم، گله‌ای که مردم دارن از حکومت، اینا رو بدونن، مطلع باشن، برای اینکه پشتیبان حکومت مردمن. و علاوه بر این اصلا حکومت برای مردم است. فرق ما بین حکومت اسلام و حق و حکومت‌های باطل این است که حکومت‌های باطل یه عده قدرتمند میخوان قدرت خودشون رو تحمیل کنن به ملت، میخوان سلطنت کنن، میخوان حکومت کنن، هدفشون حکومت کردن است که خودشون بالاخره یه کسی باشن، لو دست پدر مردمت رو میخواد بشه. حالا اگرم یه وقت مردم رو نگاه دارن، به خاطر خودشون نگاه میدارن، اما حکومتی که ما میگیم حکومتی است که خدمتگزار مردم، به نفع مردم، برای مصالح مردم. بر این جهت میخوایم که نظم عمومی برای مردم ایجاد کنه، امنیت برای مردم ایجاد کنه، کمبودهای مردم رو برطرف بکنه. پس برای مصالح امت است. و قهرم چنین حکومتی ناچار است که به خواسته های مردم اهمیت بده، از روحیه مردم اطلاع داشته باشه، و قهرم بایستی یک کسانی باشن رابط بین اون حاکم مسلمین، امام مسلمین، که در حقیقت مسئول حکومت اونه و او حاکم مسلمینه، و بین مردم. و اینی که سابق عریف یا نقیب داشتن عرفا و نقبا، اینا همین سمت رو داشتن. در حقیقت معرف و شناساننده مردم به دولت، و از اون طرف فرمانهای دولت هم به مردم میرسوندن، هر تو با هم رابط بودن بین اینها، عرفا و نقبایی که بین قبائل و بین حکومت ها بوده، اینا همین سمت رو داشتن در حقیقت. علایارن یه چیز لازمیه، حالا اسمشو هر چه میخواید، به قولی که بزرگان میفرمود معاش میپذارم تو اسم بیزا، ما سری اسمش نمیخوایم دعوا بکنیم. غرض این است که بایستی امام مسلمین، حاکم مسلمین، شبکه های ارتباطی داشته باشه بین او و بین مردم، که به خواسته های مردم، روحیات مردم، نیازهای مردم، شکایات مردم واقف باشه. اینجا ما نشتیم فی مراقبت الامه، فی حاجاتها و خلاتها و شکایاتها و ما تتوقعه من الحکومت المرکزیه و فی تعهداتها للحکومه و ما تتوقعه الحکومه منها. حکومت از مردم چه توقعاتی داره؟ مردم از حکومت چه توقعاتی دارن؟ بله، وقت اینجا یه چند سطری ما نوشته، من تون میخونم برای آقایون. اعلم ان تأسیس دوله عندنا لیس لاعمال السلطه والقدره علی العباد والاستبداد علیهم من الحاکم بما شاء و اراد بل ادارت امور الامه بالقسط والعدل علا طبق موازین شرع و مصالح الامه فالغرض منها اصلاح امر الامه و ما هو الحافظ للدوله و الضامن لقدرتها علی التنفیذ هو قوت الامه و دفاعها. اونی که ضامن بقا حکومته، مردم بایستی حکومت رو حفظ کنند و دفاع کنند ازش. فلا محاله یتعین وجود الارتباط تام بین الحکومه والامه و تعرف على حاجات طرفین و توقعاتهما به وسائط منصوبه او منتخبه. حالا یه وقت انتخاب میکنن، یه وقت نصب میشه. یراقبون الامه و یترددون بینها و بین الحکومه وقد کان یطلق فی الاعصار الاول الاسلام على هذه الوسائط اسم النقباء والعرفاء. وقت اینی که در بعضی روایات میبینیم از عرافت یا از عریف مذمت شده، این مثل مذمتیه که از امرا و امارت شده، در روایات زیاد داریم، چون مسئولیت است، بار سنگینیه. نوعنم امرا از مقامشون سوء استفاده می کردن، چنانچه عرفا هم از مقامشون سوء استفاده می کردن. به جای اینکه برای مردم کاری بکنن، دولت دمشون رو میدید، دولت های جائر دم اینا رو میدید، اینا فقط جاسوسی برای دولت میکردن، مردم رو به تله و تور میانداختن. همچی نبود که واقعا به فکر مردم باشن. خب اینهایی که به جای اینکه به نفع امت و اسلام و مردم کار کنن، به ضررشون کار میکردن، خب این مذمت داره. عمرام همینجور بوده، سلاطین هم اینجور بوده. همینطور که از سلطنت و امارت در خیلی از روایات مذمت شده، از عرافت هم مذمت شده. این دلیل این نیست که عرافت چیز بدیه. لابد دل ناس من عریفن، بعد میگیم لابد دل ناس من امیرن، منتها چیزی که هست خیلی باید چشم و گوششو باز کند که خلاصه به نفع مردم و اسلام کار کنه و از قدرتش سوء استفاده نکنه. بله، این ما نبیشیم که و فی بعض الاخبار الوارده و این ورد ذم العرافه ولیکن نها نظیر الاخبار الوارده فی ذم الاماره لا یراد بالعرافه فیها الا ما کانت من قبل حکام الجور للتعرف على من يخالفهم من اهل الصدق والايمان. او کارایی که سواک میکرد، تمایز هر ذلک به مراجعت اخبار الباب و الا فرسول الله صلی الله علیه و آله و کذا امیر المؤمنین علیه السلام ام ویا فی حکمه ما و سیاسته ما لامور الامه امرن نقابت و الارافه کما سیز هست، که امارت و ارافت و نقابت رو تأیید کردن، اصلا میگن لازم هم هست، بعد میگیم لابد دل ناس من عریف، اما خب عریف مقام منصبش خیلی خطرناک منصبه. حالا روایاتی که اسم نقابت و ارافت داشته است ما یه مقدار زیادی اینجا نقل کردیم، خیلیش هم از طریق سنت، خیلی از طریق شیعه ها، من تند میخونم بیشتر. حالا ما اونایی که از اول در زمان پیغمبر بوده ذکر کردم، وقت اینا از روایات سنته است، این سرش این است که ایناش که از پیغمبر بوده، زمان پیغمبر شروع شده، اونا نقل کردن بیشتر. ببینید ففی سیرت ابن هشام جلد دوم صفحه 85 از این 4 جلدی هست، ان رسول الله صلی الله علیه و آله، حالا بعد معنی عریف و نقیب رو ذکر میکنیم از کتب لغت و اینا، ان رسول الله صلی الله علیه و آله حين ما بايعه اهل المدينه في العقبه الثانيه، وقتی که اهل مدینه در عقبه ثانیه با پیغمبر بیعت کردن، قال لهم اخرجوا الي منكم اثني عشر نقيبا ليكونوا على قومهم بما فیهم. اینجا پیغمبر اکرم باشون بیعت میکنه، بخواد خواسته های پیغمبر و تعهداتی که اینا به پیغمبر میدن یه زامنی میخواد در حقیقت رابط باشه، اینا باید باشه. فاخرجوا منهم اثنی عشر نقیبا تسعتا من الخزرج و ثلاثتا من الاوس، اون وقت یه تیکه وسطش انداختیم و آخرش ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال للنقباء انتم علی قومکم بما فیهم کفلا، شما کفیل در حقیقت ضامن این مردمی، قولی که به ما میدند به این قولشون وفا کنند، که کفالت الحواریین لعیسی ابن مریم و انا کفیل علی قومی یعنی المسلمین، قالوا نعم. در حقیقت پیغمبر اکرم خواست رابطه بین مسلمانهایی که در مکه هستند با مسلمانهای مدینه رابطه باشد و هماهنگ کنندش عرفای اهل مدینه، یعنی نقبا از یه طرف، پیغمبرم از طرف اینا. ببین ملاک و پیغمبر اکرم میگه و انا کفیرون علی قومی یعنی المسلمین، ملاک قوم و امت هند، نه اینکه ملاک شخص پیغمبر اکرم باشه، پیغمبرم خودشو برای اسلام و مردم میخواد. قالونا، خب این بالاخره وقت همین داستانو نوشتیم، وروا هازا فل بهار جلد 19 صفحه 13، ان علی ابن ابراهیم ها کذا اینجوری نقل کرده، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اخرجوا الی منکم اثنی عشر نقیبا یکفلون علیکم بذالک کما اخذ موسی من بنی اسرائیل، موسی علیه السلام من بنی اسرائیل اثنی عشر نقیبا، فقالوا اختر من شئت، اونا هم به پیغمبر گفتن شما هر کسو میخوای انتخاب کن از ما. این بهار گفتیم جلد 19 صفحه 13 و فیه ایزن، یعنی در هم بهار جلد 19 صفحه 26ش، عن المناقب ابن شهراشوب ها کذا، او اینجوری نقل کرده این داستانو، اخرجوا الی منکم اثنی عشر نقیبا فاختاروا ثم قال ابایعکم کبیعت عیسی ابن مریم للحواریین کفلا علی قومهم بما فیهم و علی ان تمنعونی من بله و علی ان تمنعونی مما تمنعون منه نساءکم و ابناءکم فبایعوه علی ذلک. ای زامن این بیعت و این اطاعتی که طرفینیه، هم امت هم پیغمبر، پیغمبر نسبت به اونا یه تعهداتی داره، یعنی امام مسلمین نسبت به مسلمین
شجره
نه بیعت شجره که اومال حدیبیه بوده این اومال حدیبیه بوده حالا در نباد اون در بیعت شجره او جای دیگه بوده است در حدیبیه است. آقا ببینید و علا انتمنعونیمه ما تمنعونم این هنسا کنم این در عقبه است در مکه هنو پیغمبر مهاجرت نکرده بود با اهل مدینه فبای او حالا زاله اینجا باشه معقول و قال الله تعالی و لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا المائده که این روایتی که داشت دوازدهتون قرآن هم همین رو دلالت داره که اثنی عشر نقیبا خدا از بنی اسرائیل انتخاب. این خلاصه همش روایت اول یه پس این یه روایت که پیغمبر اکرم در بیعت عقبه وقتی که هنوز به مدینه مهاجرت نکرده بود از مردم مسلمان طلب نقیب کرد که رابط باشه ضمانت کنه. روایت دوم وفد تراتیب الاداریه جلد اول صفحه 236 قال اینجوری میگه ترجمه فل اصابه لأسعد ابن زراره در اصابه ابن حجر در شرح حال اسعد ابن زراره اینجور داره فخرج فی ترجمته من طریق الحاکم در ترجمه اسعد ابن زراره از راه حاکم نشابوری اینجوری داره انهو لما ماته وقتی که اسعد ابن زراره که از نقبا بود مرد جاء بن النجار فقالوا یا رسول الله ما تنقیبنا فنقب علینا اون که رئیسمون بود و رابطمونم بود اسعد ابن زراره که اسعد ابن زراره یکی از همونهاش که با پیغمبر اکرم بیعت کردم اول و قبل از این که پیغمبر به مدینه مهاجرت بکنه نماز جمعه رو اینا در مدینه منعقد کردند و با 40 نفر اولین نماز جمعه ای که منعقد شد در مدینه با 40 نفر بود. حالا بعضی روایات داره اسعد ابن زراره امامت کرد بعضی داره مصعب ابن عمیر و بسا مثلا گاهی او بوده است گاهی او یک کدوم امام بوده یک کدوم نائب الامام. مصعب ابن عمیر رو پیغمبر اکرم فرستاده بود برای اینکه آخوندشون باشد به اصطلاح قرآن و اسلام یادشون بده و اسعد ابن زراره هم خب نقیب قوم بود و بالاخره سر دستشون بود. اینا نماز جمعه منعقد کردن که از اینجا میفهمید که انسان که خلاصه نماز جمعه زیر بنای تشکیل و حکومت اسلامه و سنگ اول بنای حکومت اسلام به وسیله نماز جمعه بایستی باشه. خب حالا اینجا میگه که فقالو یا رسول الله ما تنقیبنا فنقب علینا برای ما یه نقیب قرار بده. قال انا نقیبکم این احترامی بوده پیغمبر خواست که یعنی جنه و اینقدر اسعد ابن زراره مهم بوده و اینقدر شما اهمیت داری که من مثلا فرض بگیرید حاضرم نقیب شما باشم این یه چیز تشریفاتی است در حقیقت. قال انا نقیبکم و نحوه فی ترجمته من الاستبصار بعد ما نوشتیم هازا و سیعتی معنا نقیب و کذا العریف بعد نقل روایات روایات رو که ذکر میکنی معنیش رو ذکر میکنی. روایت سوم فی سنن ابی داوود جلد دوم صفحه 119 داره بابون فی العرافه مثلا این عنوان بابینه به سنده عن غالب القطان عن رجل عن ابیه عن جده ما روایتو مختصر کردیم انهم کانوا علی منحل من المناهل این جاهایی که محل آب بوده حالا یا مثلا فرض بگیری یه سدی بوده سدش آب برد داشتن یا یه چایی بوده است یا یه مثلا رودخونه ای نهری مثل این آبمالایی که سابق بودن بالاخره معمور آب است کت خدای آب است و بالاخره آب هرج و مرج نباید باشد، یا کسی باشد که رو قاعده آب رو تقسیم کنه به افراد. خب این خودش یه منصبی بوده که نحو ارتباطی با حکومت داشته. حالا من اینجوری همیشه اینایی که متصدی آب ها بودن از طرف حکومت بودن، بالاخره باید قدرت داشته باشد تا پشمی به کلاش ببینن و الا رعیت ها با بیلشون بیان میزنن تو سر و کلش و مثلا آب و قصد میکنن از همدیگه و به حق خودشون قانع نیستن. این بایستی که از طرف حکومت باشه. حالا این شخص ابن انجدن کانو علا منحل من المناهل، یکی از او جاهایی که محل آب برداشتنه. فلما بلغهم الاسلام، وقتی که اینا بهشون اسلام رسید، اومد آدمی ثروتمندی هم شده، 100 تا شتر داشت. گفت این شترها رو من میدم به شما که بیاید مثلا یک کباب شتری بخورید یا یک شیر شتری بیاید مسلمون بشید. شتراشو در راه اسلام داد در حقیقت که مردمشو جذب کنه به اسلام. فلما بلغهم الاسلام جعل صاحب الماء لقومهی، ای که اختیاردار آب بود، برای قومش معتم من الابل علا ان یسلمو، 100 تا شتر بهتون میدم بیاد همه دو مسلمون بشید. فاسلمو و قسم الابل بینهم. بعدش بدبخت شده بودی آخر کار گوجه کار کنیم شترها میشه برگردونیم. در ضمن میخواست این منصب رو برای پسرش پیش پیغمبر اکرم رزرو کنه. پسرشو پیش فرستاد پیش پیغمبر اکرم. حالا گفت شترا که نه بابا، دیگه شترا بهشون داده بخشش که برگشت نداره اینا. اما این منصب آبو میخواست حالا براش قرار بده. اینجا میگه که و بعد له ان یرتجعها منهم، شترا رو برگردونه. فارسل ابنه الى النبي صلى الله عليه واله فقال له ایت النبي، برو پیش پیغمبر اکرم. حالا ما این وسطاش انداختیم. فقل له، اونش که محل شاهد ماست، بهش بگو ان ابي شيخ كبير و هو عريف الماء. این عریف ما یعنی همونی که معرف آب، یعنی کت خداست از طرف پیغمبر، یعنی از طرف حاکم سر آب. و انه يسالك ان تجعل لي العرافه بعد، پدرم پیر شده، پدرم میگه که این مقام عرافت رو بعد از بابا من شما به من بدی. آخه اینا ابن انزدن این مقام کت خدای آبو داشتن. فعطاه و فقال، اون وقت باز یه تیکش ما انداختیم، ان ابي شيخ كبير و هو عريف الماء و انه يسالك ان تجعل لي العرافه بعده. فقال، پیغمبر اکرم فرمود ان العرافه حق، عرافت یه حقیست که از خدا، یه امر ثابتی باید باشه. لابد دل ناس من عریفن، هر جمعه هست که درست نی، و لابد دل ناس من العرفا، مردمم عرفا لازم دارم، ولیکن العرفا فی النار، اما عملا عرفا همه دین فروشن. این نه این که بخواه بیاد عرافت نداشه، اولش میگه حقه، بعدم بفرمار لابد دل ناس من العرفا، بایستی یه رابطه اینجوری باشه. اما در این حال عملا امتحانی بعدی دادن، متاسفانه قدرت طغیان میاره. بله، خب عقولو اینجا ما نوشتیم که المنحل مورد الماء للشرب والاستقاء، و یظهر من الحدیث ان الارافت للماء کان منصبا یفوز من قبل دوله، و لذا از پیغمبر اینو خواست. و قاعدش هم همین عرض کردم، برای اینکه اگر متکی به حکومت نباشه، خب مردم پشمی به کلاش نمیبینن، رعیت ها به خصوص با بیلشون میان به جنگش. بله، و صریحه کونه حقا لا مناص منه، فقوله ان العرفاء في النار محمول على الغالب من عدم رعایتهم للحق والعداله. در حقیقت قضیه خارجی است، او اولی که لابد الناس من عریف، او یه چیز واقعیت حکمیست، اما عرفا فی النار قضیه خارجیه است. یعنی این عرفا که ما دیدیم اینا نوعا عوضی هم. بله، محمول علی الغالب من عدم رعایت هم للحق و العداله. این سنن ابی داود و فی صحیح البخاری جلد دوم صفحه 82 کتاب العتق به سنده عن عروه، ای راجع به جنگ حوازن است که پیغمبر اکرم بعد از فتح مکه اومدن در حوازن و اینا مردم حوازن اومدن گفتن این زن و بچه همانو که اسیر کرده اینا رو بهمون بدی. پیغمبر اکرم فرمود اینا مالی من تنها نیست، اسرا مالی همه است، ما به همه مسلمان پیشنهاد میکنیم، از ناحیه من اشکال نداره، به همه مسلمان پیشنهاد میکنیم. به مسلمان که پیشنهاد کردن گفتن بله اشکال نداره، مثل همین حالا که ما یه رأی عمومی میگیریم مثلا به مردم میگو، مردم هم شعار میدند. و بعد پیغمبر اکرم فرمود نه این نمیشه، برای که ما چی میدونیم این همه جمعیت میگوید بله بله اشکال نداره، ممکنه یکی میونه ناراضی باشه. این راهش اینه که هر دسته ای عریف دارن، کت خدا دارن، کت خدا و از ملتشون رضایت کسب کنن، بیان بگن اینایی که رابطه بین حاکم و بین مردمن اینا به عهده بگیرن. این داستانش خلاصه اینه. ان عربت ان مروان والمس، این جهاد یه نقل کردن، مطمئن ما حالا صحیح بخاری نقل کردن ولی مورخین رو نقل کردن همه. ان مروان والمس وربن مخرما اخبراه ان النبي صلى الله عليه واله قام حين جاءه وفد حوازن. اون طایفه که از طرف حوازن بعد از اینکه جنگ تموم شده بود، جنگ حوازن، جنگ همون هنین حوازن یکیه، وقتی که جنگ حوازن تموم شده بود آمدن پیش پیغمبر، فسألوه ان یرد الیهم اموالهم و سبیهم، این شطورامون و زن و بچه و اینا رو به ما برگردون. فقال حضرت فرمود ان معی من ترون، با من اینا هستن که میبینی، یعنی من تنهایی نیستم، غنیمت مال همه مسلمان هست. وقت یه تیکش ما انداختیم، بعد فقام النبی صلی الله علیه و آله فی الناس فاثنا علی الله بما هو اهله ثم قال، باز حالا یه تیکش انداختیم اینجاش، فمن احب منکم ان یطیب ذلک فلیفعل، هر کس دلش میخواد از روی طیب نفس ببخشید که بدیم به اینا بگه. وقت بازیتی که شو اینجا ما سخت شده انداختیم، فقال الناس، مردم صداشون همه انداختن تو هم، گفتن طیب نازالک، ما مثلا بعض ناحیه ما مانعی نداره حلالش. قال، اینجا معلوم میشه که اینجور رأی گرفتن خیلی مورد اعتماد نیست که هم تو شعار، مثلا تو شعار مردم کلشون گرم شد یه چیزی بگن، نه باید رفت یکی یکی ازشون رأی گرفت. بله، اینجا پیغمبر اکرم فرمود انا لا ندری من اذن منکم ممن لم یعزن، ما بالاخره نمی‌دونیم کدوم ادون اعزده کدوم نه تو شلوغی، فرجعو، برگردید برید حتی یرفع الینا عرفاؤکم امرکم. محل شاهد مال این دوست، عرفایتون کت خداتون که هر کدوم رئیس یه قبیله است، اونا بیان نظریات شما رو به ما ابلاغ کنن. فرج الناس فکلمهم عرفاؤهم، شاید خدای هر قبیله با اون مردم اونجا صحبت کردن، ثم رجعوا الى النبي صلى الله عليه واله فاخبروه انهم طيبوا واذنوا، که وقت او زن و بچه دادن، شطورا نه شطورا، پیغمبر اکرم به همو ابو سفیان و به صفوان و به اینا دادن و به انصار ندادن، داستانش معروفه. ولی زن و بچه شونو آزاد کرد پیغمبر براشون. این تا اینجا چهار تا روایت که توش عریف و نقیب داشت، یعنی اون دو تا اولیش نقیب بود بعدش عریف. و فی اصول الکافی جلد اول صفحه 406 به سنده عن حبیب ابن ابی ثابت قال جاء الى امیر المؤمنین علیه السلام عسل و تین من همدان و حلوان، یا من همدان و حلوان، حتی همدان باید باشه، ای از همین همدان خودمون و از حلوان که تقریبا همون اون طرف سر پل زهاب اونجا ظاهرن حلوان بوده، بلکه مال ایران بوده، فتح شده بوده، عسل و انجیر خلاصه برده بودن برای امیرالمومنین در کوفه. فامر العرفا، حضرت به کعد خدا و مثل که الان مثلا فرض بگیری بنیاد شهید ای بخواد به هر رئیس بنیاد شهید هر شهرستانی بگید مثلا فرض بگیرید او بچه شهید ها رو بیاری، حالا اینجا امر العرفا ان یعتو بالیتاما، او یتیم ها رو که پدراشون به خصوص در جبهه ها و در جنگ ها و اینا شهید شدن بیاریدشون. فامکنهم، بعد حضرت فرمود این خلاصه مشکایی که خیکایی که توش عسل بود و اینا این بچه ها مثلا فرض بگیرید بخورند و مثلا فرض با انگوش اینا، که دیدید که معمولا وقتی که یه سوغاتی یه کسی توی خانواده میارد بچه ها یه شیکمی از عزادر میارن خوشحال میشن. امیرالمومنین خواست اینجا پدرگی کنه در حقشون در حقیقت، بله. فامکنهم من رؤوس الازقاق یلعقونها و هو یقسمها للناس قدحن قدحن، حضرت هم تو قدح قدح که تقسیم میکرد این لب خیگار رو مثلا اینا پاش کنن میرسن که همچی خوشحال باشن، مثل مثلا فرض بگیرید دیدی بچه ها یه بچه که اون گوشکوب رو روزا میدادن به اون بچه که دوستش میداشتن گوشکوب رو پاکش کنه، حالا این سر خیگ رو مثلا فرض بگیرید آخر کاری بچه میلیسه. بله این تقریبا یه محبت پدرانه است نسبت به بچه ها. فقیل له یا امیر المؤمنین ما لهم یلعقونه های بچه ها اینجا جمع کرده چه کنی؟ فقال ان الامام ابو الیتاما و انما العقتهم هازا برعایت الابا، ای به احترام پدرانشون که در راه اسلام شهید شدن، حالا من خواستم امام ابوالیتاماست، خواستم اینجا پدرگی در حق اینا بکنم که اینا احساس نکنن که پدر ندارند و سرپرست ندارن. منظور این است که حالا حضرت امیرالمومنین این یتیما رو که میخواد جمع بکنه این کت خدای هر قبیله رو خواست عرفا را، و اینجا فامر العرفا ان یعتو بالیتاما، خب اگه عرفا فنارن امیرالمومنین این آدمایی که فنارن نباید به بازی بگیره، معلوم میشه نه عرفا لازمه، منتها چیزی که هست عرفایی که به وظیفشون عمل کن. ببینم آقا جون روایت بعدی، آقا جون روایت بعدی فل و ساحل دیگه از اینجا خیلی شروع میشه روایت هایی که مذمت و عرافت هست، ما دیگه همه روایت هایی که توش عرافت هست میخوایم ذکر کنیم دیگه، هم مذمت داره هم حق داره تمثیل با هم موجود. بله در وسائل جلد 12 صفحه 136 عن صدوق عن صادق علیه السلام فی حدیث المناهی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من تولا عرافت قوم، کسی که متصدی عرافت یه قومی باشد اطیع بهی یوم القیامه و یداه مغلولتان الى عنقه فان قام فیهم به امر الله اطلقه الله، اصل اولش اینه این گیره، دستش به کردنش بسته. این که کسانی که دنبال آقایی و ریاست و اینها میگردن، این چیزاش هم باید حساب بکنن که وقتی که انسان مسئولیت داشته باشه، این روز قیامت تا میاد خلاصه در بره قدی فشار و اینا داره. بله، مقویده و مغلولتان الى اونقه فان قام فیهم به امر الله، اگه به امر خدا قیام کرد درشونو به وظیفش عمل کرده، اطلقه الله، خب خدا راحتش میکنه میره تو بهش. و ان کان ظالما هو یبهی فی نار جهنم و بئس المصیر. این هم روایت ششم. روایت هفتم من تونتون بخونم. و فیه ایزن یعنی در وسائل، جلد 12 صفحه 137، عن صدوق فی عقاب الاعمال بسنده عن النبی صلی الله علیه و آله فی حدیث قال من تولى عرافة قوم ولم يحسن فيهم. ای ولم يحسن فيهم تو نسخه بدل گذاشته، ای اگر خوبی نکنه خوب سعلا شفیر جهنم به کل یومن الف سنه. یه روز کت خداگی اینجا، هزار سال اونجا درد سر داره. و حشر و یده مغلولتون الى عنقه، به پای دنبال ریاست و مقام نگردی. فا این کان قام فیهم به امر الله اطلقه الله، و این کان ظالما هو به فی نار جهنم 70 خریفا. 70 پاییز، یعنی در حد 70 سال، که هر یه روزش به اندازه 1000 ساله. ان یوما عند ربک الف سنه من متعود. و فیه ایزن در وسائل، جلد 11 صفحه 280، عن الکشی به سنده عن عقبت ابن بشیر عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال و اما قولک ان قومی کان لهم عریفون فهلک فارادو ان یعرفونی علیهم. ای عریفشون مرده بوده، کت خداشون مرده بوده، اومده است با امام باقر مشورت میکنه، حالا ما رو میخوام بالاخره کت خدای جمعیت. حضرت میفرمایند این مشورت میکنی، نه بابا چون دو خود جهنم میخوای بخریم. بله، لابد حالا کسی دیگه، وقتا در زمان امام باقر کسی که کت خدا میشد بایستی که خواسته های بنی امیه و بنی عباس هم در جمعیت خودش مثل رؤسای اصنافی که در زمان حکومت جور انتخاب می شدن، اینا در حقیقت باید عمال سواک باشن، اینجوری بوده. این میگه و اما قولو که ان قومی کان لهم عریفون فهلکه، یعنی قوم من یه عریفی داشته هلاک شد، فعرادو ان یعرفونی علیهم، حالا منو میخوان کت خدا خودشون قرار بدن. این معلوم شد در این حال به انتخاب مردم هم بوده، حکومت هم نظر داشته. مثلا فَإِنْ كُنْتَ تَكْرَهُ الْجَنَّةِ وَتُبْغِضُهَا فَتَعَرَّفْ عَلَيْهِمْ. اگر بهش خوشت نمیاد و حوث جهنم کرده، کت خداشون بشون. یأخذ السلطان، حضرت سرش هم ذکر میکنه، یأخذ سلطان جائر به امر مسلم، یه پادشاه ظالم مرد مسلمون رو میگیره، فیسفک و دمه خونش رو میریزه، فتشرک و فیدمه، تو در خون او شریکی، وقت تو رابط و واسطه هستی. ولعلکن لا تنال من دنیا هم شعیا، پول مولی هم معلوم نیست بهت بدن، فقط اسم تو مثلا آقا و خان و رئیس و کت خدا، پول مولی هم معلوم نیست گیرت بیاد، شریک جرمم هستی. این فقط به دلشون رو به مقام خوش میکردن، ذوق مرارت از دنیا و حلاوت ریاست. بله، مرارت از دنیا و الاخره میشه مرارت ریاست. بله، اینجا ما نوشتیم اقول و فی الحدیث، یعنی در حدیث دلالتون علی ما مر منا من ان ذم العرافه فی بعض الروایات کان من جهت ان الغالب فیها کان هو العرافه من قبل حکام الجور فکان العریف یعرفهم اهل الصدق والایمان فیسفکون دماءهم فوزان هذه الروایات وزان ما ورد فی ذم الاماره و الا فالاجتماع لا يتم بلا امیر و عریف بل یجب التصدی لهما ان لم یقم بهم الغیر کما هو واضح. در این حالی که امارت و عرافت خطرناکه، اما واجب کفاییه. اگه به مقدار کفایت نباشد بایستی که به اندازه کفایت قیام بکنن. نه ففی دعایم الاسلام، حالی روایت نهم دعایم الاسلام جلد دوم صفحه 538 عن علی علیه السلام انه قال، حضرت امیر فرمود لابد من امارت و رزق للامیر و لابد من عریف و رزق للعریف و لابد من حاسب و رزق للحاسب و لابد من قاض و رزق للقاضی. در این حال که خطرناکه لابد دیم ازشو باید باشد و حقوق هم باید براش قرار داد. بعد ما نوشتیم بل المجتمع فی عالم الاخره ایزن لا یکونو بلا عریفن، اجتماع در قیامت هم تو بهشتم بالاخره مردم یه کد خداهایی لازم دارن، یه وقت یه بخشنامه الهی که میاد بالاخره کد خداها الغا کنن به اون زیر دستاشون. ففی نه آقا تو بهشت ففی خبر سکونی، آقا جون ده ببین آقا ففی خبر سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله حملت القرآن عرفاء و اهل الجنه، معرف های بهشتی ها روز قیامت حمله قرآنن. شما که قرآن یاد گرفتی بعد میری برای مردم میخونی، وقت کسانی که به وسیله شما ایمان میارن به قرآن و اسلام، شما در حقیقت روز قیامت رابط بین اینها و بین خدا هستید، شما که از خداوای اینا هستید. حملت القرآن اعراف مال غیر زرفاه، حملت القرآن هر دو درسته، ما در عرفه هم فرق میکنه، حملت القرآن عرفا و اهل الجنه. اصول کافی جلد دوم صفحه 606 در او ابواب القرآن اصول کافی است، او آخر جلد دوم. بله در همین روایت از سنن این هم هست و فی سنن دارمی جلد دو صفحه 470 او 606 بود، کافی اصول کافی 606، سنن دارمی جلد دو صفحه 470 عن عطاء ابن یسار قال حملت القرآن عرفاء و اهل الجنه. این هم روایت 11. روایت 12 و فی مسند احمد جلد دوم صفحه 352 به سنده عن ابی هریره عن نبی صلی الله علیه و آله قال ویل للامراء. خب ببین با اینکه امارت لازمه، حکومت لازمه، اما میفرماد ویل للامراء، برای که این گفتم لقمه قضیه خارجیه است، یعنی خارجن امراء، همیشه آدم های عوضی هن، از قدرت سوء استفاده میکنن. ویل للامراء، ویل للعرفا، ویل للامناء، اینایی که به عنوان امین میاند و خیانت میکنند. لیتمنین اقوام یوم القیامه ان الذوائبهم کانت معلقه به ثریا یتذبذبون بین السماء والارض ولم یکونو عملو علی شیء. یه کسانی روز قیامت دلشون میخواد بگن ای کاش این موهای ما معلق به ثریا بود و آویزون بودیم بین آسمان و زمین، به وسیله موها خلاصه معلقشون میکردن. ولم یکونو عملو علی شیء، ولی حکومتی اماراتی چیزی نداشتن برای اینکه بخواد بر طبق مر حق عمل کند. خیلی بسا مشکل است و نوعا سوء استفاده میشه، شیطان هم گول میزنه، نفس اماره هم گول میزنه، وقت روز قیامت انسان وبال داره. وفیه ایزن، یعنی باز در مسند احمد جلد پنجم، او جلد دوم بود صفحه 352، این جلد پنجمه صفحه 166، ان اباذر قال لمن حضره فی الربزه حین الموت، وقتی که مرد در ربزه اونا که اومدن پیش، گفت انشد و کم الله، شما رو به خدا قسم میدم ان لا یکفننی رجل منکم کان امیرن او عریفن او بریدا. اگه کسی عریف بوده یا امیر بوده یا پستی، حالا پستیاتی لابد پستیام سوء استفاده هایی داشتن، این مرا کفن نکنه. و مثل که تموم نمیشه، حالا باقیش کنه فردا. صلی الله علیه و آله.